next year. And not very good views. I'm in heart and now we don't have any of this out here. I'm happy that we have to be very happy. Would you not have known us to settle there? English, what I think, what I think, yeah. The happy that we will be there, I'm not a good man. And that's the session, we should have a good man. We will have a good man. As in the court to be in a happy weather was it, I will do, I want to do the Mufaras Kishu. But would you be under Mashhur? Jawabi ke Mashhur, God has been asked, and then Ma'alumah was with even Mutlaq. Ma'alum, Mashhur with even Mutlaq. But on Mashhur, Shakin is to be coming to be God, or as we should. و همه می داند که به بین مفهوم و بین حقیقت واجب افتراق چطور می که بین مفهوم و بین حقیقت ممکن هم افتراق و اون وجود خود ممکن افتراق بس بنابراین این اون چه که موجود اشکال است و این است که اون وجود مطلق به عینیت خارجی اون معلوم باشه، اون معلوم باشه المغایر للخاص الذی هو رسول حقیقت الواجب به این وجود مطلق مغایر با وجود خاصی است که حقیقت واجب را تشکیل میده و همونطوری که عرض شد اینجا اونچه که جواب از این اشکال هست نه اون چی که به طوری که مشهور تقریب کردن این است که اصلا به طور کلی بحث در وجود خاص واجب نیست بحث حتی در وجود خاص هر متعینی هست و هر ممکنی هست اون چی که برای انسان مجهول است خود تعین خارجی وجود مطلب هست و اون چی که برای انسان روشنه و از هر وقت به همه کل بدیهی است مفهوم این وجود است مفهوم وجود مطلق است در دو تعریب مطلق و وجود میشه این مفهوم من عبده اشیایی اما کلش که همون تعریب خارجی باشه او همونطور به حاجی میفرمد که غایت اتفاق است لمعتون اشراقیه اما ان حقیقت الواجب غیر معلومت لأحد بالعلم السوری السوری فهازا هم لا خلافه اینجا بحث را مرحوم آخون به علم السوری حضوری و ادراک را به این دو قسم تقسیم می کند و بعد می فرماید که ادراک حقیقت واجب به سوری غیر ممکن است و به حضوری همانطوری که دیروز عرض شد به مقدار سعه و افاظه ای که از ناحیه علت به معلوم می شود به همون مقدار انحاصه می شود بنابراین علت خود باعث انکشاف خود می شود بر حسب اختیار و اراده مقدار انکشاف اگر علت بخواهد خود را در یک محدوده خاصی منکشف کند به همون مقدار سعه وجودی و نوری به معلول عطا می کند و اگر خواست از اون سعه از اون حد بیشتر خود را منکشف کند بیشتر عطا می کند و اگر خواست خیلی زیاد عطا کند دیگه اون سعه وجودی را به پیغمبر اکرم عطا می کند تا اینکه او بتواند به اشد ممکن از نحوه تجلی ذات و انکشاف ذات بخواد دست پیدا کند بنابراین علی هذا برگشت و معاد این بحث مفهوم آخوند به این است که ذات شیئی نمیتواند ذات را منکشف کند و پرده از نقاب حقیقت ذات بردارد، بلکه همونطور که در ارسنه روایات خود ائمه علیه السلام مذکور است، ذات است که خود را می نمایاند و به صورت اضافه و افاضه اشرافیه نحوه سهر و نحوه زیر را در معلوم معیار برای انکشاف حقیقت در این قواله قرار می دهد. این اون حقیقته و این و با این بیان یه انسان متوجه میشه که غیر از ذات شیئی نیست و ذات هست که فقط خود را چکار میکنه، میرساند و برود میکنه. اگر یه مثال ساده بخوام بزنید، درست مثل میمونید شما دارای ذخایری هستید از حقایق و از علوم و صنایع در نفس خودتون و به هر مقدار که بخواهید می توانید این ذخایر را به منصه بروز و ظهور بگذارید. گفت تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. یه وقتی یه شخصی نقاشه، در این حال از اون شبه که نجاره، در این حال خطاته، در این حال یک نویسنده است، در این حال از کنم که یک عالمه، در این حال دارای حرف و از این شبه که صنعت‌های مختلفی هست و ملکات مختلفی بده. و وقتی در یک جمع نشسته کسی خبر نداره که این چه کار است و نمیدونه که این خلاص شخص معمولی هست یا نه. بعد که فرض کنه که یک کاغذی گیرش میاد شروع میکنه یک خط نوشتن، این همه متوجه میشن عجب خطاتی هست. خب این توجه افراد به این که این چه خطاتیه علتش خود همین بود. اگر این خطا نمینوشت کسی هم متوجه نمیشه. خب حالا همه خیال میکنن خطاته، یه خورده میگذره یه کاغذ دیگه برمیداره یه نقش میکشه، یه دفعه همه میفهمن که این عجب نقاشی هست، یک نقاشی هست که اصلا زبردسته و یه دست اون. و میگن وقتی که کماد المرد در زمان همین چیز این ها بود که در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه این ها بود، یه روز این مظفرالدین شاه رو دعوت میکنه به منزل خودش یه برای نهار. بعد هنگام وقتی که وارد میشه یک تابلوی کشیده بوده، این تابلوی یک غلام سیاه بوده، یه غلام سیاه رو نمیدونم داشته مثلا حرکت میکرده چی، یه تابلوش رو میکشه، تابلوی قدی میذاره جلوی اصطلاح در ببورید. یعنی وقتی که مظفرالدین شاه وارد شده بود یه فریادی میکشه از این و میخوره زمین طوری که میگیرنش اطرافیان میکنه. یعنی به اندازه این تابلو زنده بوده و جالب بوده که به هیچ وجه تشخیص صورت داده نمیشد به این عکس نفسی. تمامات از نقاش های بی نظیر در تاریخ اسمش رو میاد. حتی شاید میگن مثل او کسی نیامده به این تعبیر هم برس کنم که زش بزارم. تقریبا حدود 10-12 تا تابلو داشته که اینها رو از ترس اینکه وقتی چیز نشه آسیبی نبینه و اینها میده به این مجلس شورای ملی در اون زمان بودن، یعنی اهدا میکنه. خیلی مرد بلند نظری بوده و طبع بلندی داشته و چیزهای اخلاقی خوبی داشته، خیلی سخی بوده، بلند نظر بوده، مهارت طبع داشته. در این اینکه خب مثلا این فرد امروزی و با همین خصوصیات و حالات همین زمان گذشته بود و بعد در اونجا مجلس شورای ملی چیز میکنه توسط اون دکتر امین داده بود، اون یه قانونی تصویب میکنه و 2000 تومان اون موقع پول تازه‌هاشون رو حاضر برده و این خیلی متأثر میشه و این رو یک اهانت به خودش تلقی میکنه و به دکتر غنی پیغام میده که من این تابلوها رو که دادم در ازای پول ندادم، حالا مثلا مجلس داره برای من این پول داره خواهد بفرست، من این رو به ملت هدیه کردم و شما این 2000 تومان رو به شیر و خورشید بده، من نمیخوام و همینقدر به شما بگم اگر قرار باشه پول این تابلوهای من داده بشه هر کدام از اینها بیش از 2000 تومان ارزش داره، اون موقع مثلا بیش از 50 میلیون مثلا 100 میلیون الان، چون من برای اقل یکی از اینها 5 سال عمر طلب کرده برای اقلش و در کرده و شما این رو یه اهانت من به خودم طلب کرده و میگن یک تابلوی داشته در این میان این تابلوها که کاخ آینه این کاخ گلستان بسیار در تهران بود بسیار و جوری این تابلو رو کشیده دیده که مشخص بوده و اگر یک عکسی در این ایوان آینه و تالار آینه میده از همه جهات مختلف این عکس دارای این انعکاس های مختلف بوده و به نحوی که یعنی از میان این تابلوهاش این مال ایوان آینه کاخ گلستانش اصلا عجیب‌تر بوده و میگن اصلا قیمت نداره این تابلوش، میگن تا به حال کسی نیامده یک همچنین چیزی را بکشه، در صورت واقعا در نقاشی عجوبه ای تحت دیده و از کمالاتش میشمارن که یه وقتی در یک مزرعهش نشسته بوده در نیشابور، یک شخصی داشته کهن این سخنهای ساچمه چیزی میخواسته در طلا رو کبوتری داد بزنه و این میاد و تیر میخوره، یا اینکه با سنگ میخواسته بزنه در هر صورت میخوره به چشمش و بیناییش از دست میره، به چشمش بیناییش از دست میره و این تا آخر عمر نگفته بوده که این شخص این کار را کرده، یعنی برای حفظ آبرو نیامده بوده یکی این مثلا چشمش خیلی از زیبا یا آدم ریش تراش کراواتی که حتی در مجالس شراب و شراب و ایمان دیده این اینقدر یک واقعا برای ما شرم‌آوره که ما خودمون رو ارز کنم که چه مسائلی نسبت میدهیم و مکارم اخلاق رو باید از این آدم های عرق‌خور یاد بگیریم و این تا آخر عمر گفته بوده که این کاری کرده. یه قضیه خیلی عجیبی من چندی خیلی وقت الان به ذهنم آمد بحث درس این ها خود نداریم کار رو اصلا بدونیم یه قضیه عجیبی الان دارم که در زمانی که فروغی نخست وزیر بود، رئیس الوزرا بود و شکوه الملک وزیر دربار، صدرالاشراف هم وزیر دادگستری بود، به خاطر اختلاس ها و خلاف هایی که خب این ها گاهی مشاهده می کردن از وضعیت افراد اینها و دیگه دادگستری ما در اون زمان به تعبیر اونها دچار فساد شده بود، پارتی بازی شده بود و از کنم که رشوه و اینها شده بود و وکلا کارهای خلاف میکردن و جهل تیکی میکردن و چه بسا کارهای از این کارهای بی‌ناموسی اینها میکردن. صدرالاشراف آمد و خواست پاکسازی بکنه در دستگاه قضایی و همه را از این عابد و زاهد و نماز و شبخون ها و از کنم سلمان فارسی مثلا بیاره به جایی که الان هست بیاره اینجا. لذای پاکسازی انجام داد. نوشته بود که پرونده وکلا رو در شهرها اینها رو برن نگاه کنن و بیان گزارش بدن و اون همون هیئت پاکسازی چنانچه تشخیص میده پروانه وکالت افراد رو چیز کنه از بنده باطل. یه روز یه نامه میرسه به دست شکوه المال، به دست نامه به دفتر رضا شاه و نامه کتاب رضا شاه بوده و میرسه به اونجا و شکوه المال هم که وزیر دربار بوده نامه رو میبره مستقیم میده به اعلی حضرت. ایشون نامه رو رضا شاه نامه رو میخونه و به شکوه المال میگه که نسبت به این نامه اقدام کنید و مراتب را به کمال المال اطلاع بدید، یعنی از نتیجه کار کمال المال رو مطلع کنید. اون موقع کمال المال در بیرون نیشابور یه باقی داشته و زمین زراعتی و باقی در همونجا بوده، در حسین آباد بوده بیرون نیشابور در همونجا و اعیان این ها بوده دیگه کامل. شکوه المال برمیداره نامه رو میده به فروغی و در نامه این بوده، نامه بوده که کمال المال نوشته برای رضا شاه و از اوضاع ناراحتی و مثلا گرفتاری و گرفتاری خودش و مسائلی که هست و مطالبی که پیش میاد و بعض مردم و اینها یک شرح حالی داره و در اونجا نوشته به این وکیلی که الان سلب امتیاز ازش شده، این از شرافتمندترین افراد پاکدامنترین افراد و من رو میشناسم، این برای چی الان دادگستری آمده این رو پاکسازی کرده، چی پاکسازی کرده، من این رو میشناسم و اطلاع دارم و خواهش مندیم که شما این رو رفع من و رفع حج از روز فرمایید و برای کارش اومدید. رضا شام به شکوه المال میگه به نسبت به این قضیه اقدام کنی و جوابش رو به کمال المال بده. شکوه المال هم اون موقع فروغی به خواست رئیس الوزرا بوده دیگه، فراماسونی خیلی معروف محمد علی فروغی رئیس فراماسونی دیگه به او میگه که این نسبت به این قضیه اقدام کنه. فروغی برمیداره نامه رو مطالعه میکنه و این نامه نباید نامه کمال المال باشه. در زیر نامه به خط خودش می‌نویسه به اعتقاد این جانب این نامه جعلی است و خط و شیوه نگارش کمال المال به نحوی نیست که کسی بتواند از روی او تقلید کنه و من ایشان را میشناسم و یک سال با ایشان در پاریس هم اتاق بودم. اون مناعت طبع و اون متانتی در ایشان دیدم با مطالبی که در این نامه هست منافات داره و شما نسبت به صحت و سقم این نامه از ایشان اقدام برمیدارید. این رو میده برای صدرالاشراف. صدرالاشراف وزیر عدلیه بوده، این رو مطالعه میکنه و نامه رو بحرمه شده میفرسته برای عدلیه نیشابور. قصه برای در ادریه نیشابور در اونجا میگن خب چیکار کنیم، باید تحقیق کنیم، فلان کنیم. و اون رئیس دادگستری نیشابور با اتفاق دادستانش و اتفاق بازپرس اون صحبا بوده، صحبا گرمازاده بوده، با این ستایی سوار بردرسته میشن و بعد از ظهری میان برای دیدن کمالیات. اونم در چند فرسخه نیشابور بوده، سه فرسخه نیشابور بوده حسن آقای. میان دم باغ و در میزنن، اون باغبان میاد و اینها دم در رو و میبینه اینها هستن، اینها رو در باز میکنن تو گماشته ها میان و خلاصه میان چیز میکنن اونو اکرام و اینها و میان میارن اینها رو تو اینها چیز بعد بعد از یک رو خود کمال مرد میاد. خب اینا رو نمیشناخته ولی خیلی مهمان دوست بوده و مهمان خیلی پذیرایی میکرده. غیر معدن میگه شما ما رو از تنهایی در آوردی نمیدونه. افراد میامدن سرابش از تهران این طرف این طرف بازبایی میامدن این بازبایی بارو شد میان و میشینن و فلان و صحبت و از این طرف و از اون طرف و با اینکه شب میشه. شب قبل از شام همون شب جمعه بوده این رئیس دادگستری در اونجا یا یه عرضی با شما داشتیم که برای اون دادستان نامه رو میده به کمالیات، میگه نامه رو شما مطالعه کنید. این از پیره مرد بودی تقریبا 80 خودی سالش بسید، نامه رو مطالعه میکنه. هی اینا میبینن داره درهم میشه و حکومت تحجیب و سرش رو تکون میده و اینا و هیچ نمیگه و بعد میبینن که حتی گریهش هم گرفت و بعد از این مسئله که رابط کلوبی زیر نام نوشته بود اونها بعد اشکش رو پاک میکنه و میگه خب آقایان چه مسئله ای دارن، چه نظری دارن؟ این رئیس دادگستری به ایشون میگه که آیا این نامه نامه شماست؟ تو میگه خب حالا من رو دورتون چیه از این که نامه من هست یا نه؟ اگر منظورت این است که من تکذیب کنم و شما این فردی را که این نامه را نوشته تعقیب کنید، بنده به یه همچین مسئله راضی است. میگه ولی بدانید این نامه نامه جعلیه، اصلا این خط من نیست و این نحوه نگارش من نیست، همونطوری که فروغی در اینجا نوشته این جعلی شده. اما اگر بخواهید او رو تعبیر کنی بنده راضی به این قضیه نیستم و نمیخوام به همچه قضیه. اونها میگن شما این وکیل رو میشناسی یا همچه این نامی رو نوشته از طرف شما؟ یا اصلا اسمش هم نشنیده. بعد میگن که خب چطور شما نمیخواد همچین فردی که خلاصی همچه خیانتی کرده؟ گفته من نمیخوام کسی که خواسته از موقعیت من و آبروی من برای رسیدن به شغلش و برای استفاده کنه من اون رو کیل بگذارم بدون آرزوی خودش و بدون سیدن به آرزوی خودش کرده. این چقدر این واقعا بزرگواری و چیزه مسئله چقدر مسئله مهم. بعد اونها میگن که در هر صورت ما باید صورت جلسه کنیم. میگه به صورت جلسه کردن هم راضی نمیشن، چون اگر شما صورت جلسه بکنید این مسئله رسمی میشه و شما این شخص رو تعقیب میکنید. من اگر شما این مسئله من را قبول میکنید که دست از تعقیب این بردارید و به تهران گزارش بدهید که ایشان نسبت به این شکایتی ندارن. البته حالا به پست و مقام هم نمیخواید بدید ندید، ولی گمه ولی تعقیبش نکنید. اگر میکنید فدا، و الا من دروغ میگم این نامه نامه من و شما حاضر نشید که من به دروغ یک مسئله رو به خودم منتصب. و اونها هم هرچی اصرار میکنن و بالا بالا میگن نه، این سر حرف خودش وایساده و ابدا تنازل نمیکنه و میگه اگر بخواید غیر از این بکنید من به دروغ میگم و مینویسم که بله این نامه نامه من است و من این رو میشناسم و اینو چیز کنید. لذا شما اگر میخواید برید و گزارش برید و به یه قضیه مسکوت بماند و اصلا نامه بی نامه فوقش این. اون هم دیگه چاره رو در این نمیبینم و میبینم این سرسختی میکنه و این پایین نمیاد، دیگه قبول میکنه، قبول میکنن و موقع شام میشه و بعد دیگه خب به کمال ما قول میدن که بیرن و گزارش بدن که این مسئله ما رفتیم و بایشون صحبت کردیم و قرار بر این شد که ایشون اصلا گفتن این مسئله مسکوت بمانه و پیگیری نشه. به فروغی هم اینو بگید، تو برید به فروغی اینو بگید که اصلا مسئله مسکوت. بعد موقع شام شد، بعد خب ما اینا دیدن که بله شام آوردن خیلی مفصل فلان از این چیزها. و ها البته اینو یه مسئله اینجوری، این در وقتی دید افراد و گماشتگان مخصوصا یه این چیز خواهرزادش یه حسین خانی بود اینجا ایستاده بود، این داره بیرون و بعد با اینها این صحبت ها رو کرد و بعد اونو بیرون کرد و بعد گفتش که شام و این چیزها بیارن و شام آدم و در اونجا این آدم نوشته بود که سه جور از میشود مشروب در اونجا وجود داشت و خب این کرد به بقیه و گفت بفرمایید اینا همش نکته است در این قضیه و گفت بفرمایید اینا نخوردن و گفت من مشروب نمیخورم چون دکتر غنی مرا من کرده از همه، اما اگر شما نمیخورید من مجبورم با شما همزیاله بشم. ازا به اون گفت که برایش دیوان ریختن و خلاصه قضا رو خورد. بعدم این شعر حافظ افتون بله میخور که سر به گوش من آورد چند و گفت